چیزی درستی برای انتخاب سرمربی نداشتیم. واقعا من در تیم ملی جای اشتباه داشتم، اون اشتباه رو بررسی کردم.
ژاپن موفق میشه در سه دسته متوالی تیم ملی کشور ما رو شکست بده و تیم ملی کشور ما نایب قهرمان میشه.
بعد از من هم آقایون رفتن سراغ آقای معروف. آقای معروف خیلی واضح گفت من خداحافظی کردم از تیم ملی. شما چرا این فشار رو تیم ملی وارد میکردید؟ هی اسم معروف رو میآوردید.
خب در بخش پایانی برنامه بریم به سراغ فوتبال در آسیای مرسا. امشب رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه انگلیس دنبال خواهد شد. ایپسویچ تاون با چلسی، آستون ویلا با برایتون و منچستر یونایتد با نیوکاسل که این بازی آخری میتونه خیلی برای علاقه‌مندان فوتبال جذاب باشه. در رقابت های فوتبال سری آ ایتالیا هم کومو با لچه و بولونیا با هلاس ورونا امشب پیکار خواهند کرد. یک اتفاق هم افتاد در تیم فوتبال آس میلان ایتالیا و سرمربی تیم میلان در این روزهای پایانی سال 2024 میلادی تغییر کرد تا روسونری ها با سرمربی جدید سال میلادی تازه رو شروع بکنن. با اعلام رسمی باشگاه آس میلان، سرجیو کونسیساو سرمربی تازه تیم فوتبال آس میلان شد بعد از اخراج فونسکا. کونسیساو همون مربی سابق باشگاه پورتو که خب سالها با مهدی طارمی در تیم پورتو فعالیت میکرد و حالا سرمربی سابق مهدی طارمی آمده به تیم رقیب همشهری مهدی طارمی، یعنی تیم آس میلان. و مهدی طارمی هم که فعلا در تیم اینتر میلان، ولی خب جایگاه ثابتی در جمع نراتسوری ها نداره. به هر حال این اتفاق خیلی مهمی در فوتبال ایتالیا بود که عصر امروز رخ داد. یک اشاره هم بکنم به رقابت‌های فوتبال جام جهانی باشگاه‌ها، مسابقاتی که تابستان آینده در کشور آمریکا قرار است که برگزار بشه با شرکت 32 تیم و با همون شکل و شمایل جام جهانی فوتبال. البته خب در گذشته‌ها که جام جهانی 32 تیمی بود و الان خب جام جهانی قراره که با 48 تیم انجام بشه، در حالی که هنوز چند ماهی به آغاز رقابت‌های جام جهانی باشگاه‌ها در نسخه جدید زمان باقی مانده، ولی خب انتقادها در محافل فوتبالی پیرامون این رویداد تازه همچنان به گوش میرسه و خیلی اعتقاد دارن که این مسابقات بازیکن‌ها رو فرسوده خواهد کرد و باشگاه‌ها هم انگیزه لازم برای این مسابقات رو ندارند. و در حالی که کارلو آنچلوتی سرمربی تیم فوتبال رئال مادرید اسپانیا، یکی از گزینه‌های سرمربیگری تیم آس روم به شمار میاد، اشاره کرده که در خصوص این تیم شایعه‌هایی وجود داره، اما الان تمرکز من روی تیم رئال مادریده. بسیار ممنون که شنونده برنامه امشب ورزش ایران هم بودید. از همراهیتون سپاسگزاریم. تا فردا شب خدا نگهدار.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم همه ی دیگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم ایران وطنم، شورم شررم با عشق تو در من، جهانیست دگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوند فقطش، فقطش تو، فقطش، 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 فقطش.
ایران را بشنوید.
در سایه سار نخل ولایت،
داعش یعنی بمب ناامنی. داعش به معنای این بود که عراق رو ناامن کنه، سوریه رو ناامن کنه، منطقه رو ناامن کنه، بعد به نقطه اصلی و هدف نهایی یعنی جمهوری اسلامی ایران بیاد، جمهوری اسلامی ایران رو ناامن کنه. هدف اصلی و نهایی این بود، این معنای داعش بود. ما حضور پیدا کردیم، نیروهای ما هم در عراق هم در سوریه حضور پیدا کردند به دو علت. یک علت حفظ حرمت اعتاب مقدسه بود، چون اون دور از معنویت ها و دور از دین و ایمان ها با اعتاب مقدسه دشمنی داشتن، قصد تخریب داشتن و تخریب هم کردن، در سامرا مشاهده کردید، به کمک آمریکایی ها گنبد مطهر سامرا رو از بین بردن، تخریب کردن. بعدها این کار رو میخواستن در نجف بکنن، در کربلا بکنن، در کاظمین بکنن، در دمشق بکنن، هدف داعشی. خب معلومه جوان مؤمن غیور محب اهل بیت به هیچ وجه زیر بار چنین چیزی نمیره، اجازه نمیده. این یک علت. یک علت دیگه مسئله امنیت بود. مسئولین خیلی زود به وقت فهمیدن که اگر چنانچه جلوی این ناامنی در اینجاها گرفته نشه، سرایت میکنه میاد اینجا، سر تا سر کشور بزرگ ما رو ناامنی خواهد گرفت. ناامنی فتنه داعش هم یه چیز معمولی نبود، دمونهای تکاتک یکایکی که به بوجه افتاد پیش آمد، یادتونه شما در حادثه شاهچراغ، حادثه کرمان، حادثه مجلس، امثال اینها، هر جا توانستن فجایع اینجوری به بار آوردن. این برامود بیاد اینجا، امیرالمومنین فرمود ملتی که در خانه خودش درگیر با دشمن بشه ذلیل میشه، نگذارید به خانه شما برسه. لذا نیروهای ما رفتن، سرداران برجسته ما رفتن، شهید عزیز ما سلیمانی و یارانش و هم کارانش رفتن، جوانها رو هم در عراق هم در سوریه، اول در عراق بعد در سوریه، سازماندهی کردن، مسلح کردن جوانای خود اونها رو. ایستادن در مقابل داعش، کمر داعش رو شکستن، توانستن غلبه پیدا کنن.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
Continue to follow the war between Israel and Hamas.
Surge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
Bombardement de l'hôpital de Gaza.
Gaza dar ouj.
من یه خبرنگارم و این روزها دغدغه اصلی هم پیگیری مسائل غزه است. فکر میکنم شما هم به این مسائل علاقه دارید. من توی این برنامه سعی میکنم اطلاعات مفیدی که هر روز به دست میارم رو با شما به اشتراک بگذارم. پس با من این چند دقیقه رو همراه باشید.
دیروز که روز یک شنبه بود، در کشور اروپایی تعطیل بود و طبق معمول تظاهرات های مختلفی داشتیم. چند تاش جالب توجه بود که براتون اینجا میگم. ایستگاه قطار لیبرتی شهر سندیگو در کالیفرنیا. یک حرکت نمادین خیلی زیبا، مردمی که روی زمین دراز کشیده بودن و شعارهایی رو روی پشت خود نوشته بودن که اعتراضی بود به نسل‌کشی اسرائیل در غزه. در لوکسامبورگ هم خیابان‌ها جنایت اسرائیل در غزه محکوم شد و به نفع فلسطینیان شعار دادند. در محله وست‌وود در شهر لس آنجلس آمریکا هم در اعتراض به اقدام ارتش اشغالگر به حمله به بیمارستان کمال عدوان تظاهرات برگزار شد.
We are here today in front of the UCLA Medical Center because yesterday Zionists bombarded Kamal Adwan Hospital, the last remaining hospital in all of northern Gaza.
این موضوع بیمارستان کمال عدوان دوباره یک نفتی بود روی این آتش اعتراضات و یک جوری همه احساسات مردم رو درگیر کرد. سخنگوی سازمان بهداشت جهانی دکتر مارگارت هریس هم یک نشست خبری دیروز داشت و دقیقاً درباره این بیمارستان صحبت کرد و گفت که بر پایه حقوق و قوانین بین المللی حقوق بشر تحت هیچ شرایطی نباید بیمارستان‌ها، کادر درمان و پزشکی و بیماران در داخل بیمارستان‌ها هدف حمله قرار گیرند. اما همواره در نوار غزه شاهد این هستیم. دیگه هم نهادهای رسمی سازمان ملل و هم مردم عمومی در جهان معتقدند که اسرائیلی‌ها دست به نسل‌کشی می‌زنند و آدم‌های عادی رو می‌کشند. در سیدنی استرالیا هم دیروز تظاهرات بزرگی بود. تو استرالیا واقعاً کارهای جالبی شده بود در چند هفته گذشته. من خیلی درباشون صحبت کردم. ظاهراً اونجا فعالین حقوق بشر خیلی فعال‌ترن و یا حتی خود عرب‌هایی که در استرالیا هستن خیلی ساماندهی شده تونستن واقعیات غزه رو به مردم اونجا منتقل کنن. یا این خانم میگه که ما آنها را در قبال وحشتی که در بیمارستان کمال عدوان می‌بینیم مسئول می‌دانیم. شاید اگر این رسانه‌ها خبرهای نسل‌کشی اسرائیل در غزه و اینکه اسرائیل بیمارستان‌ها را از میان برمی‌دارد درست گزارش می‌کردند، ما در جایی که امروز هستیم نبودیم. این هم یه چالشی واقعاً که در قبل خیلی به پوشش رسانه‌های خودشون گیر می‌دادن که روایتی کاملاً متفاوت از اون چیزی که توسط شبکه‌های اجتماعی منتقل میشه رو بررسی می‌کنن. در این بین شبکه بی بی سی خیلی فوش خورده اصطلاحاً که بی‌طرف نبوده. دیروز هم دوباره گزارش مفصل درباره عملکرد بی بی سی منتشر شد و برخی شبکه‌ها بهش پرداختن.
Well, strong words coming right here as the BBC is complicit in quote systematic Israeli propaganda.
من گزارش شبکه تلویزیونی آرتی رو خیلی دوست داشتم. مفصل درباره بی بی سی صحبت کرده بود. بذاری با هم مرور کنیم.
Drop site news outlet adding that one of its editors, a man by the name of Rafi.
اینجا مجری میگه که یکی از سردبیران بی بی سی فردی به نام رافی برگ مسئول دروازه‌بانی خبر است. او به نمیگذارد مطالب ضد اسرائیلی منتشر شود و اسرائیل را به عنوان کشور زیبای یهودیان در اذهان همه جلوه داده است.
There was an extreme fear at the BBC that if you ever wanted to do anything about Israel or Palestine, editors would say, if you want to pitch something.
بعد هم کارشناسی اومد مفصل در مورد صحبت کرد که ظاهرا خبرنگار بی بی سی هم بوده قبلا. آقای چیبوس او میگه که
at the BBC but they were consistently batted back.
مقامات بی بی سی هر گونه استفاده از کلماتی مانند قتل عام، کشتار و قصاوت را که به اسرائیل نسبت داده می شود رد می کنند.
خیلی خوب، بریم به سوریه، جایی که این روزها تنش به میان مردم رسیده. خیلی تصاویر بدی اومد از اینکه درگیری‌ها شدید شده. من یکی دو تا براتون میخونم. اینجا این نیروی تحریر شامه که از خودش فیلم گرفته و منتشر کرده و حرفای بدی زده. او گفته
قناکم الامان طبعا للناس المبر بدون دم كل شهر قدام طيب الامان بس الظاهر خنزرتم
ای علوی ها، ای خوک ها، انشاءالله با شما تسویه حساب خواهم کرد. ای دشمنان خدا، ای شیعه ها، سوریه آزاد شده. شما امثال شما نمیتوانید با ارتش آزاد یا با پرچم سبز مقابله کنید. ما الحمدلله پیروزمندانه برگشتیم، با تانک های من برگشتیم. اما کردها، ای خوک ها، با شما نیز مثل علوی ها برخورد خواهم کرد. دوباره پاکسازی صورت خواهد گرفت.
سوریه حر ابیه، شف اولا انتم ولا اشوش منكم يقدر يغبرون على الجيش الحر.
یه فیلم دیگه هم بود که چند تا ماشین تحریرشان رد می‌شدن و یک تریلی بزرگ هم بود که اون روی تریلی چندین جسد رو گذاشته بودن و در شهر می‌چرخونن تا مردم بترسن.
دی نگرانی هایی در داخل سوریه وجود داره که دارن گروه تحریر شام سخت گیری هایی نسبت به مخالفان خودشون میکنن.
آنچه در زمین اتفاق میفته بسیار متفاوته. در روزهای گذشته شاهد اعدام های صحرایی بودیم، شاهد سوزاندن اماکن مقدس علوی ها بودیم، همین حالا در شمال شرق سوریه جنگ شدیدی بین نیروهای سوریه دموکراتیک و شبه نظامیان تحت حمایت ترکیه در منطقه منبج در جریان برای چند روز گذشته. همین دیروز پریروز در شمال شرق سوریه دوباره زنها به خیابون اومدن و اونها خواستن، گفتن که زنان حاضر نیستن تحت قوانین شرعی در آینده سوریه زندگی کنن. اونها خواستار حضور مساوی مانند مردان در امور سیاسی و آینده سیاسی سوریه هستند.
و یک تصویر خیلی بد دیگه‌ای که گروهی از مردم سوریه رو زمین خوابونده بودند و اونها رو مجبور کرده بودند که سینه خیز برند و همطور که بهشون لگد می‌زدند به اونها می‌خواستن که صدای حیوانات در بیارند. یک حساب کاربری در شبکه ایکس این تصویر رو منتشر کرده بود و گفته بود که اینها تروریست‌هایی از قفقاز، پاکستان، افغانستان و کشمیر هستند که تحت فرماندهی جولانی فعالیت میکنند. موضوع واقعا جدی شده و همه میپرسن که این تنش چیست.
کنترل دولت مرکزی در سراسر کشور طبیعتاً یک مسئله زمانبری هست، ولی از طرف دیگه مثلا ما مثال لیبی رو داریم، مثال مصر رو داریم که در مورد اول در واقع زمانبر شدن گزار سیاسی به جنگ داخلی جدیدی منجر شد بین قطبهای قدرت و در مصر هم به یک دیکتاتوری جدید. خب اینها چیزهایی هستش که واسه نگرانی میشه طبیعتاً در مورد آینده سوریه.
برخی گروه‌های اقلیت قومی مثل مسیحیان و یهودیان که خیلی بیشتر ترسیدن.
از جامعه یهودیان هم که فقط 9 نفر در سوریه باقی مانده
و حتی زنان در برخی شهرها ترسیدن.
حکومت بشار اسد سقوط کرده، ولی رژیمی که جاش رو گرفته از اسد بدتره. این حکومت داعش و نقشی برای زنان قائل نیست. اینا برای ویرانی و کشتار اومدن و حق زنان رو قبول ندارن.
روایت رسانه‌های بیگانه البته اینو میخواد در قالب اسلام تندرو توضیح بده. کاملا مشخصه که دوباره اونا میخوان تحریر شام و معادل اسلام قرار بدن و یک اسلام حراسی شکل بدن. و
نگرانی زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی سوریه از تسلط اسلامگرایی.
این حرکت تروریستیه و در پشت صحنه‌اش هم قطعاً حمایت‌های عجیب و غریب آمریکاست. کاملاً مشخصه که تنش اجتماعی در سوریه بیشتر خواهد شد. گروه‌های تکفیری که از نظر فکری واقعاً مشکل دارن نمیتونن با این ظاهرسازی‌ها زیاد دووم بیارن. اصلاً با ذات این گروه‌ها مخالفه و چقدر بد هست که این افکار نژادپرستانه و تکفیری داره زیاد میشه در سوریه و آدم رو میترسونه، یاد داعش میندازه در حدود 10 سال قبل. امیدواریم که این تنش در خود سوریه کنترل بشه و به دیگر ملت‌ها هم منتقل نشه. فعلا خداحافظ.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی هر روز میتوانه باید به مقاومت.
هر کسی هر روز میتوانه باید
به مقاومت. کمک به مقاومت وظیفه است.
هر کسی هر روز میتوانه باید به مقاومت.
ایران همدل.
برای شرکت در پویش ایران همدل می توانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری 3*14 ارسال کنید.
فرصتی برای شناسایی استعدادها در حوزه طنز. جشنواره زیر چتر لبخند. اگه اعتقاد دارید که در زمینه طنز و سرگرمی حرفی برای گفتن دارید و منتظر فضایی برای شنیده شدن بودید، زیر چتر لبخند جای شماست. شما مخاطبان عزیز می توانید در بخش‌های برنامه طنز، اجرای طنز و نمایش خانوادگی آثار خود را ارسال نمایید. مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1403. برای دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در جشنواره به تارنمای شبکه رادیوی سبا، رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه نمایید. جشنواره زیر چتر لبخند.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن، از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودن رادیو ایران، همون رویای ما هموطن، بگو به اون هرچی که هست این صدا، آینه ی صدای ما، رادیو ایران.
یک دو سه، یک دو سه، امتحان میکنیم. یک دو سه صدا، یک دو صدا، آبا حله بریم. آشنا با من بیا، با من بخون با یک صدا، هنگام گل کاری شده، موج صدا جاری شده.
یک دو صدا، یک دو صدا، صدا
شد رادیو رویای ما. با من بیا سمت صدا، زیرا فهم گویندگی زیباست مثل زندگی، اینجا شده بقا به پا. یک دو صدا، یک دو صدا، اینجا شده بقا به پا. یک دو صدا، یک دو صدا،
یک دو صدا، یک دو صدا، صدا.
به
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام به شما شنونده های نازنین و بزرگوار مسابقه 1-2-3. امیدوارم هر جای که هستین حال دلتون خوب باشه و لحظه ها به کامتون. خیلی خوش اومدین به مرحله نهایی فصل 20 مسابقه 1-2-3. بریم سراغ داورهای محترم این فصل و با اونها آشنا بشیم.
داوران مرحله نهایی فصل 20 مسابقه استعدادیابی 1-2-3 ویژه حافظ خانی. سعید بیابانکی.
شاعر، طنزپرداز و کارشناس مجری رادیو.
فاطمه آل عباس.
ارزیاب گویندگی، مجری و گویندگی رادیو.
شهاب شهرزاد.
شاعر، ترانه‌سرا، مجری و کارشناس رادیو.
ساجد قدوسیان.
کارگردان، تهیه کننده و برنامه‌ساز رادیو.
مسابقه استعدادیابی 1-2-3 رادیو ایران.
و اما مجری این فصل مسابقه 1-2-3 ابوالفضل آقاخانی.
به نام هستی هستی بخش، خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو ایران. من ابوالفضل آقاخانی هستم و افتخاری نصیبم شد تا با مرحله نهایی فصل 20 مسابقه استعدادیابی 1-2-3 در خدمت شما خوبان باشم. همونطور که میدونید این فصل ویژه حافظ خانیه و شرکت کنندگان عزیز باید توجه داشته باشند که در این مرحله به انتخاب خودشون یک غزل از دیوان حضرت حافظ رو همراه با موسیقی باید اجرا کنند. حد اکثر امتیاز در مرحله نهایی هم 100 امتیازه. ولی خب توجه دارید که داوران کاربلد ما نسبت به مرحله قبل کمی سختگیرتر خواهند بود. در طول برنامه از نظرات صداور عزیزمون بهره‌مند میشیم و نظر تهیه کننده محترم برنامه جناب قدوسیان هم به عنوان داور چهارم تنها در جمع امتیازات لحاظ میشه. حالا به اتفاق هم بریم برای شروع مسابقه 1-2-3.
1-2-3 1-2-3
شرکت کننده مرحله نهایی فاطمه ساداتی.
ای دل ریش مرا با لب تو حق نمک، حق نگهدار که من می روم الله و معک. توی آن گوهر پاکیزه که در عالم قدس ذکر خیر تو بود حاصل تسبیح ملک. در خلوص منت هر هست شکی تجربه کن، در خلوص منت هر هست شکی تجربه کن، کس عیار زر خالص نشناسد چو محک.